از اونجا دیگه جنگ جهانی شروع شد. هرکس با هر چیز که میرسه از زمین تو گزلک میکنه، یکی پیسته، یکی خسته، یکی کچو میتون، یکی مالته میتون گزلک میکنه.
آه دیگه عجب شبی داشتی. خب دیگه کدام گپی خواستی نداری؟
شب خوشتر شد، تو خوشتر شد که چی میکنی؟ از این خاطر که من یک ده بار کتم سیب زدم در کله جانو.
عجب خیلی انتقام گرفتی دیگه.
کل انتقام های خود در همین دوران میگرفتم دیگه.
خب بریم گوبش که کال شبی دیر نشو. بریم
بریم
قربان شو. بریم بریم
مورد شب یلدا بریم صحبت خانم دکتر اکبرزاده رو بشنویم که چی گفتن در رابطه راجع به رسم و رسوم و عنعنات شب یلدا در افغانستان.
شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی، در این قسمت از برنامه در خدمت خانم دکتر شکوفه اکبرزاده، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر و نویسنده در زمینه فرهنگ و ادبیات فارسی هستیم. سرکار خانم اکبرزاده سلام عرض میکنم خدمت شما. پیشا پیش شب یلدا را خدمتتان تبریک میگم و میخوایم که لطف کنین در مورد این شب و عنعنات و فرهنگ و رسومی که در افغانستان در این زمینه وجود داره برای شنونده های ما صحبت بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم رادیو دری. شب چله یا شب یلدا بلندترین شب سال است. مردم قدیم در دوره باستان معتقد بودند در این شب سیاهی کل جهان را فرا می گیرد و آنها امرا با قوم و خیش خود در یک محفل جمع می شدند و تا صبح بیدار می ماندند، منتظر خورشید می نشستند و با طلوع خورشید این ضیافت کامل می شد. مردم به طلوع خورشید باور داشتند و با طلوع خورشید دوباره به روشنایی امیدوار می شدند و به همین مناسبت این شب سال در کنار خانواده بودن و با ضیافتی که برگزار می کردن این شب گرامی می داشتن. در افغانستان از قدیم تا حال در شب چله اقوام و خویشاوندان دور هم جمع می شن، مراسم شیرخوانی دارن، مشاعره، افسانه گویی دارن، بزرگان از تجربیات و خاطرات خود می گن، بقیه اعضای خانواده شاهنامه می خوانند، مثنوی می خوانند، بیدلخانی دارند و این شب با خاطرات خوش در کنار هم می گذرانند. معمولا در این شب سرد و طولانی زمستان افراد خانواده دور صندلی یا کرسی می شینند، کنبینه ها را می شکنند و انگورهای تابستانی را از بینش بر سر دسترخوان یا صندلی می گذارند. دیگه ای که میوه خشک صرف میکنن، انار و تربوز میخورن و از غذاهای خاص زمستان مثل شلغم بته، کیچری قرود، کیچری گوشت قاق یا لند و شلاق قربندی و امثال اون تناول میکنن. دیگه ای که خب چای سبز و سیاه را با تلخان و شیرپیره و حلوای کنجد نوش جان میکنن. دیگه از مراسمی که در این شب داریم، شب چلگی است که معمولا خانواده داماد برای عروسشان میبرند، از میوه خشک گرفته تا پوشاک و هرچی نیاز زمستانی عروسشان است در این شب برش میبرند. شب چله و مراسم آن در بخشای مختلف افغانستان و بین فامیل های مختلف به صورت مختلف برگزار میشه. ممکنه یک خانواده خب بیشتری شبه به شرج بگذارن و یک خانواده کمتر. من تا جایی که یادم از پدر خودم معمولا یک هفته قبل تربوز میخریدن به خانه میموندن که بر شب چله آماده باشه.
بله بسیار خوب، تشکر از شما خانم دکتر اکبرزاده، لطف کردین که وقتتان را در اختیار برنامه روی موج جوانی قرار دادین. انشاءالله که پس آرامش به مملکت زیبای افغانستان برگرده و این رسم و عنعنات مختلف و شادی بخش باز هم دوباره زنده شود و حیا شود در بین مردم. تشکر میکنیم از شما، انشاءالله شب یلدای زیبایی در کنار عزیزانتان داشته باشین.
زنده باشین. من هم شب یلدا و شب چله خوبه بر تمام هموطنهای ما میخوایم، بخصوص بر جوانان ما، و امیدوار هستم که روز به روز وضعیت آرامش و خوبی بر مملکت ما حاکم شود و جوانای ما بتانن از این مراسم های شادی بخش بیشتر استفاده کنن.
انشالله. تشکر، خدا نگهدارتان.
خدا نگهدارتان.
بله، شب یلدای بسیار خوب و خوشی را در کنار عزیزان و دوستانتان براتان آرزو میکنیم. وقت برنامه به پایان رسید، کلی بخش ماند که نتونستیم از جمله پیامک های شما انشالله فردا خواهیم خواند. تا حضور دیگر، بدرود، روز و شب بسیار خوش داشته باشید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آمریکا، رابطه با کابل منوز به تعهدات طالبان است. و واکنش ها به تعلیق آموزش دختران در دانشگاه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد گسترش روابط واشنگتن با کابل بر پایبندی حکومت موقت طالبان به تعهداتش بستگی دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد هر گونه تعامل با حکومت موقت طالبان بر بنیاد اقدامات آنان در زمینه حقوق بشر انجام خواهد شد. پرایس افزود واشنگتن میکوشد تا حکومت طالبان را وادار به رعایت حقوق بشر سازد. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از آمریکا خواسته است تا برای از میان برداشتن مشکلات راه تفاهم و گفتگو را در پیش گیرد. دستور اخیر طالبان درباره ممنوع شدن تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان واکنش‌های بسیار شدید داخلی و خارجی را در پی داشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، شخصیت‌های سیاسی نظام پیشین و به خصوص دانشجویان دختر و پسر در سراسر افغانستان به این فرمان اعتراض می‌کنند. در ویدیوهایی که از دانشجویان دختر در جنوب افغانستان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، دختران دانشجو با چشمان گریان دانشگاه را ترک می‌کنند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بعد از دستور جدید حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در مورد بسته ماندن دروازه های پوهنتون‌ها برای دختران واکنش ها بسیار گسترده هستند، با آنکه این بار واکنش ها از سوی سیاسیون حکومت فعلی در افغانستان کمرنگ است، اما سیاسیون قبلی افغانستان، جوانان، خصوصا شبکه های اجتماعی که طالبان کنترل خاص بر آن ندارد بسیار شدید است. بعد از بسته ماندن دروازه های مکاتب خصوصا در جریان سال جاری تعلیمی، شاید هم در یک نیم سال گذشته یا بیشتر از آن که حاکمیت طالبان بر افغانستان است، سخت‌ترین واکنش ها امروز بود بر علیه طالبان. البته این واکنش ها از شبکه های مختلف زنان، جوانان و سیاسیون افغان گرفته تا کشورهای بیرونی هستند. حتی چندین کشور تسلیم طالبان در برابر تحصیلات عالی برای دختران در افغانستان را شدید محکوم کرده، از امریکا، بریتانیا، کانادا گرفته تا برخی کشورهای دیگر و سازمانهای دیگر این واکنش ها بسیار جدی بوده. البته سیاسیون پیشین افغان، از رئیس جمهوری پیشین افغانستان آقای حامد کرزی که امروز از بیرون افغانستان به کابل برگشت، واکنش گرفته تا دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی پیشین صلح افغانستان و برخی از سیاسیون دیگر از جمله وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوریت آقای زاکلوال، این چهره‌های مهم افغان هم در این زمینه واکنش های داشتند. زمانی که مکتوب وزارت تحصیلات عالی طالبان منتشر کرده، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک هم در افغانستان دوام داشت و نماینده های بریتانیا و امریکا در اجلاس شورای امنیت این تصمیم طالبان را هم از اونجا تصدیق کردند. و آقای حکمتیار هم که در کابل است و در جمهوریت پیشین و طالبان نزدیک بودن نسبت به سیاسیون دیگر، او همین مسئله را واکنش نشان داده و خواهان باز شدن مجدد دروازه های تحصیل و تعلیم برای دختران است. اما یک ویدیویی که به مردم به حوزه جنوب افغانستان به قندهار مربوط می شود، یک ویدیوی از تعداد از دختران محصل یکی از پوهنتون های خصوصی در قندهار است که ادعا می شود این دختران محصل در یکی از پوهنتون های قندهار در حالی که به داخل صنف رفته بودند، از داخل صنف بعد از آن به آنها دستور داده می شوند که باید پوهنتون را ترک کنند چون دیگر آنها حق تحصیل ندارد. آنان گریه می کنند و به بسیار یک حالت خاص پوهنتون را ترک می کنند. و این ویدیو هم مربوط به حوزه قندهار است که بسیار در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. بر علاوه ویدیو یا فیلمی که از ننگرهار در این زمینه هم منتشر شده است. اما واکنش ها بسیار بسیار تند و سخت هستند و برخی اظهارات در مورد این که شاید این تصمیم طالبان برای طالبان بسیار قیمتی تمام شود و حتی گزارش های هستند که ممکن برخی از سیاسیون و نهادها هم اقدام های خاص داشته باشند و حتی در تازه ترین موجی که در این مورد آغاز شده است، برخی خواسته ها هستند که باید پسران یا مردان هم به مراکز تحصیلی در اعتراض به این دستور جری طالبان نروند و در همین سلسله از ننگرهار هم برخی حرکت های آغاز شده. اما در قندهار در جنوب افغانستان گزارش های هستند که یکی از اساتید مشهور پوهنتون قندهار در واکنش به این حکم جدید طالبان استعفای خود را اعلام کرده است. از کابل هم برخی استعفای استادان پوهنتون ها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. همکارم آقای شینواری هم گزارشی دارد با همین موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیصله اخیر وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان مبنی بر وضع محدودیت بالای دختران دانش آموز در دانشگاه های کشور با واکنش های گوناگون در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. در ادامه و سلسله این واکنش ها صبح امروز دانش آموزان پسر دانشکده پزشکی ولایت ننگرهار در حمایت و همدردی با دانش آموزان دختر از سپری نمودن آزمون سمستر خودداری کردن و حمایتشان را از دختران این دانشکده اعلام کردن. گفته می شود که دانش آموزان پسر حتی پارچه های آزمونشان را پاره کردن و در واکنش به این تصمیم وزارت تحصیلات عالی هشدار دادن تا زمانی که این فیصله وزارت دوباره گرفته نشود آنها آزمون را سپری نخواهد کرد. رهبری دانشکده پزشکی ولایت ننگرهار در صحبت با این دانش آموزان موافق نشدند و رهبری پوهنتون با دانشکده پزشکی رفتن و با دانش آموزان صحبت کردند. با آنها اجازه بیرون رفتن برای اعتراض از محوطه دانشکده داده نشدند و صحبت کردند تا دست از اعتراض بردارند. اعتراض این دانش آموزان به پایان رسیده اما نتیجه نهایی آن تا اکنون معلوم نشده است. همچنان گفته می شود که در دانشکده های دیگر پوهنتون ننگرهار همچنان واکنش های صورت گرفته اما گزارشات تایید شده به رسانه ها داده نشده و همچنان رسانه ها اجازه پوشش همچو اخبار را نیافته است. از سوی دیگر گفته می شود که در چندین دانشگاه های ولایت های مختلف افغانستان از جمله کابل چند تن از اساتید نیز در واکنش به این فیصله وزارت تحصیلات عالی از سمتشان استعفا دادند و وظیفه استادی را رها کردند. همچنان در آخرین واکنش بین‌المللی کشور همسایه پاکستان نیز از حکومت طالبان خواسته است تا این فیصله را که دختران حق رفتن به دانشگاه ها ندارد مجددا بررسی نموده و غور ثانی بکنند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. دستور اخیر طالبان درباره ممنوع شدن تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان واکنش های بسیار شدید داخلی و خارجی را در پی داشت که همکارانم عزیز زاهد و آقای شینواری به آن اشاره کردند. اما در ادامه واکنش های داخلی و بین المللی با دستور ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو در دانشگاه افغانستان، سازمان همکاری اسلامی نیز از حکومت طالبان خواست در این دستور تجدید نظر کند. سازمان همکاری اسلامی که اخیراً دفتر خود را در کابل بازگشایی کرده است از طالبان خواست امکان تحصیل دانشجویان دختر را فراهم کند. در همین حال امروز اعلام شد دانشجویان دختر می توانند فردا آخرین امتحان خود را بدهند. امروز از دختران دانشجو که برای آخرین امتحان خود با دانشگاه ها رفته بودند امتحان گرفته نشده بود. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش با این موضوع. همانطوره
که اطلاع دارین شب گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان یک اعلامیه را منتشر کرد که او اعلامیه سوی ریاست الوزرا و به تصویب مجلس وزرا رسیده بود و در او تذکر رفته بود که تمام دانشگاه های دولتی و خصوصی در بخش اوناس درسایشان تا امر ثانی معتقد. بعد از این موضوع امروز هم شماری از پوهنتون‌های خصوصی امتحان داشت خانم‌ها که ممانعت ایجاد شد و به ایشان اجازه داده نشد که بر صنف‌هایشان غرض سپری کردن آخرین امتحانشان بروند. البته به تازگی بعد از اینکه امروز ممانعت صورت گرفت امروز یک اعلامیه دیگری از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان منتشر میشه مبنی به اینکه فردا پنجشنبه تمام دانشگاه های خصوصی امتحان آخرین امتحانی که از دختر خانم ها باقی مانده او را عکس بکنن و بعد از او دختر خانم ها رخصت شوند. البته در کورس ها هم و در برخی از مکاتب شهر کابل هم مانع استادان طبقه اوناس شده بودند که به مکتب ها می رفتن. البته این با واکنش های جدی هم در داخل هم در بیرون مواجه شدم. مردم خواهان ادامه تحصیل و باز شدن نه تنها
پوانتون ها و دانشگاه ها بلکه مکاتب بالاتر از صنف ششم هم هستن و سازمان همکاری اسلامی هم در این خصوص واکنش نشان داده و از حکومت موقت طالبان خواسته که اجازه داده شود تا طبقه اوناس در افغانستان هم به تحصیلشان ادامه بدن و هم زمینه کار و فعالیت برشان مساعد شود. برخی خانم ها هم که ناناوران خانهشان هستند از حکومت می خواهند که زمینه کارشان را فراهم بسازد تا مشکلات اقتصادی که دچار هستند به او را رفع کرده بتانند. به هر حال واکنش های راستا از سوی دخترها هم منتشر شده، از سوی مردم هم تا هنوز از این خواست استقبال به عمل نیامده و همه مردم خواستن که زمینه ادامه تحصیل برای دختر خانم ها فراهم شود.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. و اما گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات هم با همین موضوع آماده نشر است.
مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند دختران نمیتوانند تا اطلاع ثانی در دانشگاه های دولتی و خصوصی حضور یابند و درس بخوانند. این اعلامیه آخرین امیدهای دختران برای بازگشایی مکاتب دخترانه از صنف ششم تا دوازدهم را به خاک یکسان کرد. با وجود اینکه حکومت افغانستان اعلام کرده بود که رفتن دختران به دانشگاه ها ممنوع است، اما امروز شمار زیادی از این دانشجویان مقابل این مراکز تحصیلات عالی هرات جمع شدند، اما اجازه ورود به دانشگاه به آنان داده نشد. ده‌ها تن از دختران دانشجو اکنون از رفتن به این مراکز علمی محروم هستند و به شدت نگران آینده زندگیشان می باشند. برخی از این دانشجویان که امروز بلا تکلیف مجبور شدند دوباره به خانه برگردند، در حالی که اشک می ریختند از جامعه جهانی خواستند در قبال آنچه که بر زنان و دختران افغان تحمیل شده است بی تفاوت نباشند. سهیلا که دومین سال ورودش به دانشگاه را چند روز پیش جشن گرفته بود، اکنون مات و مبهوت از این تصمیم حکومت سرپرست طالبان است. او تصریح کرد افغانستان دوباره به 40 سال قبل برگشته، زیربناهای تعلیمی و تحصیلی نابود شده و زنان حتی حق نفس کشیدن را ندارند. منیره دانشجوی سال سوم حقوق و علوم سیاسی یکی از دانشگاه‌های خصوصی هرات است. وی نیز همانند ده‌ها تن دیگر از دخترانی که آینده و سرنوشتشان بر باد رفته است، از مقام‌های مسئول در حکومت فعلی افغانستان خواستند در این باره تجدید نظر صورت گیرد. خلاصه همه دخترانی که امروز اولین روز ممنوعیت تحصیلشان را سپری کردند، همانند سهیلا و منیره دل پر از درد و گلایه ای دارند. این دختران تاکید می کنند که اگر خانواده ها به فکر فرزندانشان نباشند و در برابر این اقدامات سکوت کنند، سرنوشت دختران افغان سیاه و تاریک خواهد شد. در همین حال مسئولان تحصیلات عالی در ولایت هرات می گویند بر اساس تصمیم اداره حکومت موقت افغانستان، حضور دختران در دانشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی مکلف هستند از این دستور اطاعت کنند. در همین حال کارشناسان امور اجتماعی بر این باورند که این تصمیم حکومت موقت طالبان ضربات جبران ناپذیری بر پیکره تعلیم و تحصیل دختران افغانستان وارد کرده است. آنان با تاکید بر اینکه حکومت‌ها باید زمینه تعلیمی و تحصیلی را بدون تبعیض برای دختران و پسران به گونه همسان مساعد کنند، تأکید می کنند بسته شدن مکاتب دخترانه و حالا هم ممنوعیت تحصیل دختران نشان از اتفاقات ناخوشایندی دارد که اگر به آن توجه نشود، روزگار طیف عظیمی از آینده سازان افغانستان را تیره و تار خواهد کرد. حکومت موقت طالبان حدوداً 2 سال است که دختران متعلم صنف ششم تا دوازدهم مکاتب را از رفتن به مکتب باز داشته است. کار زنان را شدیداً محدود کرده و سفر بدون محرم شرعی را ممنوع قرار داده است. بر علاوه این، زنان اجازه رفتن به پارک ها، رستوران ها و سالن های ورزشی را هم ندارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
پاکستان از دولت موقت طالبان در افغانستان خواست در مورد تصمیم ممنوعیت تحصیلات عالی برای بانوان افغان تجدید نظر کند. وزارت امور خارجه پاکستان امروز در واکنش به ممنوع شدن تحصیلات عالی بانوان در افغانستان در بیانیه اعلام کرد موضع اسلام آباد در مخالفت با تصمیم ممنوعیت تحصیلات عالی بانوان در افغانستان واضح است. از این رو خواستار تجدید نظر دولت موقت طالبان در این زمینه هستیم. وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد بر اساس آموزه‌ها و فرامین اسلامی هر مرد یا زنی حق تحصیل دارد، بنابراین مقامات افغانستان باید در تصمیم خود تجدید نظر کنند. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اعلام کرد از سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می‌خواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان رسیدگی کنند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان اظهار داشت از تمام نهادهای امدادرسان و ویژه سازمان ملل می‌خواهیم تا با مشکلات پناهجویان افغان در جهان رسیدگی کنند و افزود پناهجویان افغان در برخی از کشورها از حق آموزش و بهداشت و درمان بازمانده‌اند. رحمانی همچنین از مقامات دولت موقت طالبان خواست تا کمک‌های بین‌المللی را برای آوارگان داخلی با صورت شفاف توزیع کنند. وزیر امور مهاجرین دولت موقت طالبان با اشاره به پناهجویان زندانی در پاکستان گفت از کشورهای همسایه می‌خواهیم که پناهجویان غیرقانونی افغان را آزاد کنند. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. آمریکا رابطه با کابل منوط به تعهدات طالبان است. و واکنش ها به تعلیق آموزش دختران در دانشگاه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییتی دیدار با جوزف بورل نماینده عالی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را صریح، دوستانه و سازنده توصیف کرد. امیر عبداللهیان سه‌شنبه شب در این توییت تصریح کرد. بورل در این دیدار بر عزم خود برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین تاکید کرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
در رابطه با نشستی که به حال آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و آقای جوزف بورل مسئول هماهنگی اتحادیه اروپا داشتن، اون چیزی که قابل توجه هست این که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفتگو و مذاکره تاکید داشته و همواره هم این مسئله مورد توجه داشته که در کنار حفظ خطوط قرمزی که تعریف شده بر مبنای حقوق حسی ملت ایران و اصولی همچون لغو کامل تحریم ها و مسئله ضمانت دادن طرف های مقابل برای تکرار نشدن بعد از تیری گذشته شون همواره بر اصل مذاکره تاکید داشته. در این حال هم به هر حال اقداماتی رو که در مورد کاهش برخی از تعهدات هسته ای داشته، پیشرفت ها و توسعه هسته ای که داشته، میشه گفت اقدامی عملی و یک واکنش در برابر رفتارهایی بوده که طرف های مقابل انجام دادن و بر اساس برون هم مصوبه مجلس و هم بر اساس حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس MPT جمهوری اسلامی حق توسعه صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای خودش رو داشته. تا به امروز هم ایران هرگز میز مذاکره رو ترک نکرده و همواره بر وجود پل‌های ارتباطی برای به نتیجه رسیدن و رسیدن به یک توافق خوب و پایدار تاکید داشته. به خاطر همین چی گفت دیدار آقای امیرعبداللهیان ادامه روند دیپلماسی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره بر اون تاکید داشته و خواستار پایبندی طرف‌های مقابل به اون بوده. اما اون چیزی که در رفتار آقای بورل مشاهده بودیم و به حال برگزار شدن این نشست مواضعی که آقای بورل مطرح کردن پس از نشست شورای امنیتی که کشورهای اروپایی و نماینده آمریکا میشه گفت مواضعی مغایر با روند مذاکراتی استخاذ کرده بودند، اتهامات و جفسازی هایی که در نشست شورای امنیت علیه فعالیت های هسته ایران و به حال مغایر با روند دیپلماسی مطرح کرده شد، میشه گفت نوعی ما روی کرده واقع بینانه رو در صحبت های آقای بورل شاهد هستیم که به حال اروپایی ها و آقای بورل به این نتیجه رسیدن که از یک طرف پلن بی که به دنبال اجرای اون بودن، یعنی اجازه فضای آشوب و اختشاش، اجازه فضای ناامنی برای باجگیری از ایران، این پروژه با بیداری و بصیرت ملت ایران و به حال تدابیری که جمهوری اسلامی داشت با ناکامی مواجه شده. از طرف دیگه به حال جمهوری اسلامی هم از خطوط قرمزی که برای خودش و برای ملت ایران داشتن از اون خطوط کوتاه نیامده و در کنار هم به حال اروپایی ها الان به رغم ادعاها و شعارهایی که مطرح میکنن در رابطه با تأمین انرژی کشورهای اروپایی عملا در این عرصه با ناکامی مواجه شدن و حال از یک طرف تعیین سقف قیمتی برای نفت و گاز روسیه عملا با ناکامی مواجه شد. حتی که به حال اروپایی ها هم به این حقیقت دست پیدا کردن که طرف آمریکایی به رغم ادعاهایی که مبنی بر تأمین انرژی تأمین غذای اروپایی ها داشته عملا در حال سوء استفاده از این کشورها هست، دنبال کسب منافع اقتصادی هست، همونطور که به حال ارشدهای مقامات اروپایی از جمله آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه رسما اعلام میکنن که آمریکا با 4 برابر قیمت در حال فروش گاز هستش به اروپایی ها. میشه گفت با توجه به این شرایط و نیازهایی که طرف اروپایی داره و طرف دیگه ایستادگی ملت ایران و جمهوری اسلامی و خطوط قرمز زمینه ساز یک نوع واقع بینی و واقع گرایی در عملکرد برخی از مقامات اروپایی از جمله آقای گولاچو که مواضعی که در نشست به حال اردن مطرح کردش میشه گفت یک نقطه مثبتی میتونه باشه در عملکرد طرف اروپایی برای ادامه یافتن مذاکرات، روی کردی که به حال مستلزم این هستش که سایر مقامات اروپایی هم رویه آقای بوئر رو در پیش بگیرن. صحبت ها و مواضعی که مقامات ارشد به حال انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و نماینده آمریکا در مذاکرات مطرح کردن میشه گفت همچنان یک نوع توهم و یک نوع تصور امتیازگیری یک جانبه همچنان در ذهن برخی از مقامات غربی هستش. رویکرد آقای بوئر در حالی یک رویکرد مثبت میتونه ارزیابی بشه که همین رویه و همین دیدگاه ملزم این هستش که سایر مقامات طرفهای اروپایی هم این رویکرد رو در پیش بگیرن تا بتونه یک روند مثبتی رو در مذاکرات در پیش داشته باشیم. به هر حال اون چیزی هم که در نشست شورای امنیت ما دیدیم مواضعی که کشورهای چین و روسیه اتخاذ کردن در حمایت از جمهوری اسلامی و مقابله کردن و رد کردن ادعاهایی که طرفهای غربی در نشست شورای امنیت هم مطرح میکردن خوشگواهی این هستش که رویکرد اجماع‌سازی غربی ها عملا با ناکامی همراه هستش و جمهوری اسلامی ایران در کنار حامیانی که در مسئله مذاکرات داره میتونه یک روند مثبتی رو در ادامه روند مذاکرات داشته باشه.
جناب آقای غفوری، به نظر شما چرا غربی ها تلاش میکنن، البته به سرکردگی آمریکایی ها، که معمولا مذاکرات ها رو که قرار است با ایران انجام بشه اینها رو منوط میکنن به اوضاع داخلی ایران؟ خب چند وقت پیش هم بود که بحث اغتشاشات رو مطرح میکردن و حتی ایران رو از کمیسیون مقام زن لغو کردن حضورش را.
اون چیزی که ما از رفتار کشورهای غربی شاید هستیم نه در قبال ایران، در کل صحنه بین الملل این هستش که این کشورها همچنان در اون تصورات و اون خیالهای نظام تک قطبی خودشون قرار دارن و هنوز پذیرنده ساختار جدید نظام بین الملل، یعنی یک ساختار چند قطبی و چند محوری نیستند و همچنان در این تصور هستند که با سیاست فشار، تهدید، تحریم میتونن اهداف خودشون رو پیش برن و میشه گفتش اون خواسته های خودشون به سایر کشورها تحریمی بکنن. کشورهای غربی با توجه این که به حال در روند مذاکراتی که انجام شد نتونستن ایران رو به عقب نشینی از خطوط قرمز تعریف شده، یعنی لغو کامل تحریم ها، راستی آزمایی لغو تحریم ها و تضمین دادن طرف غربی مبنی بر تکرار نشدن بدعهدی هاشون عقب برونن و از طرف دیگه به حال با توجه این که حربه تحریم هم با توجه به اقداماتی در عرصه داخلی ایران انجام شده و دیپلماسی فعال و عملگرایی که در عرصه منطقه و بین المللی در دولت 13 بوده و توافقاتی که انجام شده از عضویت در پیمان شانگهای گرفته تا نقش‌آفرینی در اوراسیا، در بریکس و همچنین روابط و توسعه مناسباتی که با کشورهای همسایه داشته عملا اون حربه اقتصادی رو هم از دستان غربی ها خارج کرده. با توجه به این مسئله، با توجه به اینکه به هر حال حقیقت امنی هستش، غربی ها به شدت نیازمند منابع انرژی هستن و حتی بحث مذاکرات با ایران و به نتیجه رسیدن اون، ولو اینکه چندان تغییری در ارسال و تامین انرژی اونها نشه، میتونه در قیمت منابع انرژی در صحنه بین‌الملل تأثیر بسیاری داشته باشه. این برای اروپایی که با بحران اقتصادی مواجهه بسیار مهم هستش. با توجه به این شرایط میشه گفت طرف غربی عملاً بر میز مذاکرات حرفی برای گفتن و میشه گفت ابزار فشاری برای باج‌خواهی نداره. با توجه به مسائلی که غربی ها مؤلفه های حاشیه رو در پیش گرفتن، یک بخشی از اون ادعاهای واهی هستش که در رابطه با نقش پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین مطرح میکنن و سعی میکنن با یک دروغ پردازی، با یک جنگ رسانه‌ای از اون مسئله به عنوان یک ابزار باجگیری استفاده کنن. بعد بعد دیگه رفتار اونها رو میشه گفت تکیه کردن بر برخی تحولات داخلی ایران و میشه گفت ترکیب کردن روند مذاکرات به بحث‌های داخلی ایران هستش تا شاید با این حربه بتونن اون چیزهایی رو که نتونستن با سیاست تهدید، ارعاب و سیاست تحریم پای میز مذاکره به دست بیارن، بخواهند با این رویکردهای حاشیه‌ای رو که هستن، میشه گفت رفتاری که الان غربی‌ها دارن انجام میدن نه برگرفته از قدرت کشورهای غربی و قدرت چانه‌زنی اونها در مذاکرات، بلکه برگرفته از ضعف و استیصالی هستش که اونها در روند مذاکرات بهشون ایجاد شده و سعی میکنن با یک رو فضاسازی حاشیه‌ای اون کاستی‌ها و کمبودها رو پنهان بکنن تا شاید با این حربه ها بتونن بخشی از اهداف خودشون رو برای امتیازگیری یک جانبه از ایران اجرایی کنن.
منابع خبری اعلام کردند که وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان تحصیل دختران را تا اطلاع ثانوی در دانشگاه‌ها تعلیق کرده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با مولوی حق‌پرست، معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان.
جناب مولوی لطف الله حق‌پرست، معاون شورای اخوت اسلامی افغانستان، عرض سلام بر شما. وزارت تحصیلات عالی دولت طالبان افغانستان اعلام کرده که دانشجویان دختر تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه این کشور را نخواهند داشت. خب این در حالی بود که تلاش های جامعه جهانی برای بحث بازگشایی مدارس برای دختران بالاتر از صنف ششم جریان داشت. از لحاظ متون دینی حالا بحث آموزش دختران و زنان چی هست؟ ما چه حالا آیات صریح در این قضیه داریم؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با تقدیم و سلام به همه شنوندگان رادیو شما سلام و تمنیت خود اظهار می‌دارم. در این شک نیست که دین اسلام در رابطه با فراگیری علم و تحصیل اولین شعار اسلام که قرآن است. حضرت الله جل جلاله در کلام خود و نبی مکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد می‌فرمایند که یعنی جبرئیل من الاقرا بخوان، بار بار تکرار میکنه اقرا. کرامت و عظمتی که خداوند انسان داده این نفس انسان ذکره. در اینجا اصلا مسئله ذکور اوناس مطرح نیست. در اینجا پیام الهی است که ما انسان را به وسیله علم و دانش و قلم عزت بخشیدیم. در امین سوره بار بار تکرار بخفراگی علم و تحصیلیم. آیات متعدد دیگر قرآن هست که الله جل جلاله می فرماید که حل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اینا دلائل واضح است. مزید این آیات قرآنی ما صدا آیات دیگر داریم. احادیث گوهردار نبی معظم است که حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که فراگیری علم بر هر مرد و زن امر شرعی و امر لازمی است. شرافت انسان به علم است. شرافة الإنسان بالعلم والعدم. وعنشان أطلب العلم ولم كان بالسين. اگر علم در چين باشه دنبال علم باشه. أطلب العلم من اللحد إلى اللحد. علم از يعني از جحوره تا بلحد. تا زمانه که انسان به مرگ فرام در انسان میرسه تا امول عزاد در ایک انسان میدیم به خانه گرم دنبال علم باشیم. طلب العلم فریضه. طلب کردن علم یک فریضه هست. یک امر واجبی لازمی هست. و تمام زن من اسلام در رابطه در فراگیری علم و تحصیل هیچ گاه مخالف نیست. چی بر زن و چی بر زن در متون اسلامی این بحث واضح و صریح هست که علم بر هر پرده مرد و زن امر شرعی و امر لازمی است، الا ای که ما شرایط زیر باید مناسب بسازیم بر زن و برای مرد در یک چوکات در یک میکنزم درسته که اوج ارشادات اسلامی در جه حاکم باشه، دیگر اشکال در مسئله فراگیر این مداره. وزارت محترم تحصیلات و علی افغانستان وقتی که این پیام رسیده، من این شب این پیام از طریق وقت سب اینا برای من ارسال کردم، گمان ما این طور است که فعلا پانتون ها به صورت کل تمام دست ها ختم است و دست ها تمام است، مشکل برای دیگه باقی نیست. احتمال قیم میره که باید میکنه به جدید با آمدن سال جدید، سال جدید تحصیلی وزارت محترم تحصیلات عالی، کادرهایی که در وزارت تحصیلات عالی است، همه اینا با یک برنامه قوی‌تر، با یک برنامه منظم‌تر در چوکات اساسات و ارشادات دینی نیستم مطمئن از انشاءالله ما امیدوار هستیم و ایمان از اینکه ما از جمله کادرهای وزارت تحصیلات عالی افغانستان هستیم. هیچگاه وزارت تحصیلات عالی این دروازه را بروی هیچ فردی چی ذکر و چی اونافس متعلق به ارشادات دینی قرآنی حدیثی به هر بار پیغمبر و همچنین قانون اساسی ملت افغانستان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش پایانی خبرها در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری، سلامتی و عزتمندی شما دوستان را از خدا می خواهیم. در هر جایی که از این صدای ما را می شنوین برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. با برنامه دیگری از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته راجع به شیوه تعاملی و مباحثه امام در کلاس های درس با شما عزیزان صحبت کرده و خاطر نشان کردیم یکی از رمز و رازهای جذابیت کلاس درس امام که بعضن چند هزار طلبه را جذب خود می کرد، تکریم شاگردان و طلاب در کنار حفظ احترام بزرگان و علمای پیشین و بهره‌مندی از لطایف و ظرایف برای جلوگیری از خشک و خسته کننده شدن کلاس بود. در این برنامه قصد داریم شما را با یک دیگر از ویژگی‌های امام خمینی در تعلیم و تدریس، یعنی رعایت نظم و انضباط در برنامه‌ریزی دقیق علمی برای طلاب با شما صحبت کنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، نظم در لغت به معنای ترتیب و درستی و عدم هرج و مرج، سامانپذیری و آراستگی است. نظم مبنای آفرینش است، چرا که در دستگاه خلقت هر پدیده جای خاص خود را دارد و مأموریت و کار ویژه معینی دارد. گردش فصول سال و گذشت شب و روز نظم و انضباط خاصی دارد و حرکت سیاره ها و ستارگان، حیات موجودات تابع نظم معینی است که معلول تدبیر خداوند مدبر و تواناست. اسلام نیز با عنوان یک دین الهی نه تنها دارای مقررات منظم و برنامه ریزی شده برای رسیدن انسان به فلاح و رستگاری است، بلکه آموزه های آن انسان را به داشتن نظم در امور مختلف زندگی روزمره سفارش کرده است. در علوم جدید هم بین داشتن نظم در زندگی و نیل به موفقیت رابطه مستقیم برقرار می شود. بر اساس دانش و تجربه بشری، افراد موفق در تمام ابعاد فکری و رفتاری و زندگی خود دارای نظم هستند و با اتکا به این مهارت بر چالش های زندگی غلبه پیدا می کنند. این افراد عموماً انسان‌های امیدوار، وقت‌شناس، بردبار و با اشتیاق در کارها هستند و موانع و مشکلات آنها را از سخت کوشی و امیدواری برای دستیابی به هدف باز نمی‌دارد. نظم و انضباط باعث می‌شود انسان بر توان جسمانی و بدنی خیش و نیز بر رفتار و زندگی خود مسلط شود و برای رسیدن به موفقیت انگیزه و انرژی لازم را داشته باشد. امام خمینی رحمت الله علیه در دوران که بسیاری از طلاب حوزه های علمیه تقید و تعبد زیاد بر رعایت نظم و انضباط در کار خود نداشتند، از نادر علمایی بودند که نسبت بر رعایت نظم در کارها، به ویژه نظم و انضباط در کلاس درس، حساسیت داشت و نه تنها خود نظم و انضباط را در برگزاری کلاس های درس رعایت می کرد، بلکه با کرات و با تأکید از شاگردان می خواست این ویژگی را در خود پرورش دهند، چرا که موفقیت انسان ها در هر کاری را منوط و مشروط بر رعایت نظم می دانستند. سید حمید روحانی می نویسد امام در موعد مقرر برای تدریس در محل درس حاضر می شدند و از این که بیشتر طلاب نامرتب و دیر و زود به درس آمده و در امور زندگی بی نظم بودند رنج می بردند و کرارن به مناسبت های این نکته را به طلاب گوشزد می کردند که در این دنیا کسانی توانستند به جای برسند و گلیم خود را از آب بیرون بکشند که در زندگی دارای نظم و انضباط بودند. تقید امام بر رعایت نظم در کلاس‌های درس به حدی بود که برای جلوگیری از اتلاف وقت و الگوسازی برای طلاب زودتر از همه سر کلاس درس حاضر می‌شدند. حجت الاسلام ایروانی در این زمینه نقل می‌کند: وقتی ما در مسجد سلماس قم پای درس امام حاضر می شدیم، کمتر اتفاق می افتاد که مقدار زودتر به درس برویم که هنوز امام تشریف نیاورده باشد. غالبا من و اکثر طلابی که به مسجد می رفتیم می دیدیم امام قبل از همه تشریف آوردند، روی منبر و سجاده نشستند و آماده گفتن درس هستند. امام خمینی نسبت به طلابی که به دلایل مختلف بی نظمی خود را توجیه می کردن و دیر سر کلاس ایشان حاضر می شدن واکنش نشان داده و از ایشان می خواستن برای شرکت در کلاس درس نظم و انضباط را رعایت کند. آیت الله مرتضی بنی فضل در این زمینه نقل می کند: بنده حدود 8 سال که در درس فقه و اصول امام شرکت کردم، شاهد بودم که ایشان همیشه سر ساعت معین در جلسه تدریس حاضر می شدند. حتی آن ایام که امام در مسجد سلماس تدریس می فرمودند، بعضی شاگردان پیش از درس ایشان در جلسه درس دیگری حاضر می شدند، لذا گاهی چند دقیقه پس از شروع درس امام وارد جلسه می شدند. امام ناراحت می شد و گاهی تذکراتی می دادند. معروف است که خود امام در دوران جوانی و طلبگی منظم و به موقع در جلسات اساتیدشان حاضر می شدند. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی استاد اخلاق امام در رابطه با نظم امام در جلسه درس گفته بود روح الله واقعا روح الله است. یک روز نشد ببینم که ایشان بعد از بسم الله در درس حاضر شود. همیشه پیش از آن که بسم الله را بگویم حاضر بودند. امام طلاب را به کاهش حجم کلاس های درس دعوت می کردند تا بتوانند نظم را در کلاس رعایت نمایند. حجت الاسلام محمد حسین مرتضوی لنگرودی در این زمینه نقل می کنند برخی از شاگردان چون در درس های متعددی می رفتن گاه دیر در درس حاضر می شدن. ایشان از این وضع ناراحت بودن. روز فرمودن من نمی گویم به درس من بیایید ولی به هر درسی که می روید سعی کنید از اول درس حاضر باشید. یک از جلوه های مهم نظم و انضباط امام خمینی رحمت الله علیه در تعلیم و تدریس و تقید ایشان به برگزاری کلاس های درس و جلوگیری از تعطیل شدن آن به بهانه های مختلف بود. حجت الاسلام ناصری در این زمینه نقل می کند هرگاه به بهانه درس تعطیل می شد ایشان واقعا ناراحت می شدند و به ما می فرمودند اگر ما نمی توانیم بیاییم شما نباید درس را تعطیل کنید، باید خودتان مطالعه داشته باشید. حجت الاسلام غیوری هم در مورد نظم امام و تقید ایشان به تشکیل کلاس‌های درس و عدم تعطیلی آن می‌گوید مهمترین ویژگی امام نظم ایشان بود. من در طول تحصیلاتم احد را مانند ایشان جدی و مرتب ندیدم. هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد که بدون مطالعه قبلی درس بگوید. فوق‌العاده به درس مقید بودند. برای مثال وقتی یک دوره اصول را در مسجد سلماس قم شروع کردند که 4.5 سال طول کشید در طول این مدت غیر از روزهای تعطیل سال فقط 2 روز درس را تعطیل کردند که 1 روز آن را کسالت داشتند. امام خمینی رحمت الله علیه در شرایط سخت سیاسی نیز کلاس‌های درس را تعطیل نمی کردند و علوم و دانش را مقدم بر مبارزه می دانستند. ایشان حتی در زمان دستگیری حاج آقا مصطفی توسط رژیم بعث عراق که حادثه تلخ و پرفشاری بود کلاس های درس خود را تعطیل نکردند. حجت الاسلام سید حمید روحانی در این خصوص نقل می کند حوادث و رویدادهای بزرگ نیز موجب این نشد که از برنامه تدریس فقه اسلامی باز بمانند و یا با سردی و بیحالی کلاس را برگزار کنند. امام در همان مدت حساس که بزرگترین مسائل سیاسی در زندگی ایشان پیش آمده بود وقت تدریس می کردند به گونه مسائل فقهی را موشکافی می کردند که انگار حادثه رخ نداده است. از جمله روزی که مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند ایشان را رژیم بعث دستگیر و به بغداد برد. نه تنها در برنامه درسی امام کوچکترین تغییر روی نداد بلکه می توانم بگویم که از روزهای دیگر عمیق‌تر و گسترده‌تر بحث علمی می کردند. دوستان امام خمینی حتی در زمان وفات فرزندشان حاج آقا مصطفی هم کلاس‌های درس خود را تعطیل نکردند و به دیگران که به احترام امام می‌خواستند کلاس درس را تعطیل کنند فرمودند درس و بحث را ادامه دهید و تعطیل نکنید. علمای نجف قصد داشتند مجلس بزرگداشت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی را تا 40 شهادت ایشان ادامه بدهند. امام به آنها گفتند درس ها نباید تعطیل شود. آقایان شروع کنند و در همان وقت به شاگردان و علاقمندان حاج آقا مصطفی پیغام دادند که شما باید زندگی ساز باشید و در این گونه موارد بیتابی نکنید. به درس و بحث و تکمیل نفس و خودسازی بپردازید. حساسیت امام به تشکیل کلاس های درس به حدی بودند که حتی زمانی که مدرسه فیضی از طرف ساواک مورد هجوم قرار گرفت امام حاضر نشد کلاس درس خود را تعطیل کند و کلاس درس را روی خاک برگزار کردند. آیت الله نوری همدانی در این زمینه نقل می کند از خصوصیات امام این بود که به کلاس درس خیلی اهمیت می دادن و به طوری که خود ایشان همیشه سر وقت حاضر می شدن. ایشان در سالهای اختناق در مدرسه فیضیه تدریس می کردند. در یکی از روزها که ساواک به مدرسه حمله کرده بود، همه طلبه ها حاضر شدند و امام هم طبق معمول سر وقت حاضر شد. وقت ما با این صحنه روبرو شدیم، فکر کردیم که امروز کلاس تعطیل می شود. اما برخلاف عقیده ما، امام روی خاکهای در صحن حضرت معصومه سلام الله علیها نشست و مشغول درس دادن شد.
میگم آروس گله، خود تنهایی مانده میشه، بان که ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیجی بیشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندار، من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گله
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گله، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کار خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزان به کار است بگو، من خطابه
نمیرم. تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم آرس.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می‌باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به مسدود شدن دانشگاه های افغانستان از سوی طالبان و پیشینه شب یلدا در افغانستان و ایران. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در بیانیه رسمی از تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی خبر داد. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان در بیانیه رسمی به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داد تا اطلاع ثانوی آموزش دختران دانشجو به حالت تعلیق درآورده شود. و افزود این دستور باید فوراً اجرایی شود و وزارت تحصیلات عالی باید از تلاش‌ها و اقدامات دانشگاه‌ها در این زمینه اطمینان حاصل کنند. با دنبال دستور طالبان برای بسته شدن دروازه دانشگاه‌ها بر روی دختران، این گروه به نهادهای تحصیلی هجوم بردند. دانشجویان دانشگاه‌های کابل می‌گویند که طالبان به دانشگاه‌ها ریخته و مانع ورود دختران به دانشگاه‌ها شده‌اند.
از سوی دیگر حافظ ضیاء هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان بر صدور و اجرای این دستور تأکید کرده. این ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها برای زنان و دختران دست کم 3 ماه بعد از برگزاری آزمون قبولی هزاران دختر در دانشگاه‌های افغانستان است. دختران دانشجو از شنیدن این خبر بسیار متاثر شدند. دانشجویان یکی از دانشگاه‌های افغانستان وقتی برای آنها گفت